بخش مهمی از ضعف‌های اقتصادی ما ریشه در باورها و الگوهای رفتاری ما دارد. حالا اشاره کردن منابع نفتی ما را تبدیل شد به چه پولدار؟ 4 میلیون دانشجو داری؟ لاغر 3,900,000 تاشون دنبال مدرکن، نه دنبال دانش،
چون براشون اصلا ارزش نداره.
آره، حالا نکته ای که باید توجه بکنید، این حرف خیلی جا تکرار میشه، چه بعضی از دوستان که خیلی عاشق فرهنگن میگن باید آدم بسازیم تا مسئله حل شه، بعضی ها که ساختارگران میگن ساختار ها اشکال داره. ما ها چه 35 سال خرابکاری کردیم در مدیریت ها، به این جمع‌بندی رسیدیم که همزمان باید این هنر رو پیدا کنیم که هم آدم تربیت کنیم هم ساختار رو اصلاح کنیم. یه نخبگانی هم باید تربیت کنیم که این هنر داشته باشن، که هر دوش رو به موازات پیش ببرن. بحثم کلی نیست، تو هر سازمانی یه بخشی وسیع مسلط داره، یعنی تو آموزش پرورش چه میای باید بیشتر آدم سازی کنی، ساختارا نقش کمتری دارن، ولی تو کارخونه که نمیشه کارگر رو جمع شد براشون سخنرانی کرد. تو کارخونه باید ساختارا رو اصلاح کنی تا کارکردهای فرهنگی درستی داشته باشی. این بخش از مسئله رو من خواهش میکنم اجازه میپذیرید با همین مبانی بریم جلو. اما رسانه ها چی کار میتونن بکنن توی این قصه؟ یکی از رسالت های رسانه آموزشه، یعنی ساده سازی مفاهیم پیچیده برای توده های مردم و بهره گیری از هنر برای جا انداختن و اشاعه دادن و تبدیل شدن به یک گفتمان عمومی است و متعاقب اون آموزش تبدیل کردنش به یک مطالبه از مسئولین و مدیران. همین الان من نگرانم کاندیدای رئیس جمهور بشونی همش راجع به شکم و غذا و مرغ و نمیدونم ارز و اینا صحبت کنی، آخر دست بگوی ان شاء الله یه فرصتی هم راجع به فرهنگ حرف میزنی. این مصیبتش تو صدا سیما سالها باش پیگیری کرده. خب از رئیس دولت باید بگی تو برنامه برای اصلاح فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی و فرهنگ عمومی چیست، بخواهی چی کار کنی. اینم بگم دولت ها نمیتوانند در فرهنگ دخالت نکنند، تو ذات هر انسانی مداخله در فرهنگ خوابیده است. اگر اینا آگاهانش نکنه یه جای خراب میکنه یه جای درست میکنه. کم شما رئیس جمهور نداشتی تو این کشور چه ضربه زده به فرهنگ جامعه؟ چم وزیر نداشتی؟ چرا؟ چون مقوله یه فرهنگ. من همیشه این مثال میزنم، میگم ببین تو پزشکی ما توسعه یافته به این درجه از بلوغ رسیدیم که تو اول 7 سال باید پزشکی عمومی بشی، بعد 4 سال میری چشم پزشکی میخونی. میگه چرا؟ میگن برای که بعضی از بیماری های چشم با کفی پا ارتباط داره، تو اول اون کلیه. هر کی تو جمهوری اسلامی مدیر بشه باید یه فهم دقیقی از فرهنگ و اقتصاد داشته باشه، بعد وزیر نیرو بشه، تخصص وزارت نیرو هم داشته باشه. ما به واسطه پول نفت اون فهم اقتصادی پیدا نکرده، به واسطه اینکه علوم رو تخصصی کرده و شعائر دینی داشته فرهنگ رو خلاصه کردیم در شعائر دینی که یه بخشی از فرهنگ و یه سرمایه بسیار مهمی است، نمیخوام تحقیرش کنیم، اما فرهنگ وسعتش خیلی وسیع تر از اینه. اگر فرهنگ رو وسیع دیدی جایای دینم باز میشه، دقت میکنی، و آدم ها یاد میگیرن که چگونه باورهای دینشون پشت رفتارشون بیاد وقتی ماشین مردم رو تعمیر میکنن. اما اگر شما کار داری دست جامعه مداها، اینا هم بهش رفتن آسون کردن، گفتن آقا هر کار میخوای بکن. ببین اینا مسئله یه جدی است که بیشتر از این بهش نمیشه بپردازیم، ولی بحث جدی داره که ما یه روزی مطهری دین رو برامون تبیین میکرد، به این راحتی هم شما نمیتونست بری بهش، که الان یه سر آدم اومدن اصلی جهنم دارن جمع میکنن تو ذهن مخاطب، که آقا خدا رحمت مطلق است حالشو ببر، و دارن دین رو مسلمه کنن تو این کشور. دین یه موتور محرکه برای ساز دین اسلام، البته برای سازندگی جامعه، نمادش حضرت امام علیه. من یه خاطره دارم، نمیدونم زیاد حرف نزنم، آقای هاشمی دعوت کرده بودیم برای خیرین سخنرانی کنید، قصه مال 25 سال پیشه، من رئیس نوسازی مدرسه کشور بودم، خیرین جمع کرده بودیم، ایشونو دعوت کرده بودیم، سال روز معلمین بود، ایشون فرمودن که ما یه روز جلجی کردیم از آقای مطهری که چرا شما از خونه تا مدرسه مروی پیاده میریم، ما اینقدر با شما کار داریم، نیم ساعت پیاده روی میکنی تا برسی به تاکسی بشین. آقای مطهری فرموده بودن که اشتباه شما اینه که فکر کنید من تو این نیم ساعت بیکارم، من تو این نیم ساعت هم راه میرم ورزش میکنم، هم فکر میکنم، تا رسیدم فکرمو مینویسم. این سخنرانی ها و نوشته های من حاصل همین فکر کردن هاست. معنیش اینه که اگر کسی به خدا وصل شد میشه موتور پیشرفت و توسعه، و همچه آدم هایی رو شما نداری تو دنیا که این عظمت در وجودشون باشه. آقای شهید سلیمانی هم آدم ساخت، هم سیاست ساخت، هم میدانداری کرد، هم پیروزی آفرید، چون وصل بود به خدای انسان همه جانبه. این ظرفیت تو دین ما هست. اگر این ظرفیت رو نتونستیم کشفش کنیم، نتونستیم بیاریمش تو رسانه ازش بهره بگیریم، آرام آرام میریم تو زاویه با این حرفای غلطی که هی تکرار میکنیم، شب روزم تکرار میکنیم که مشکلات کشور اقتصادی است، اگر اقتصاد حل نشود کف وارد میشود. یه حرفای ناقصی رو داریم تزریق میکنیم. این طرف رو میبینیم که بله اگر اقتصاد حل بشود بسیاری از مسائل ازدواج و اعتیاد اینا حل میشود، ولی اون طرف که اگر بخوای اقتصاد رو حل کنی مسائل فرهنگیت باید حل شد، تنبلی ملی رو باید بگیری از جوانه، جوانت باید منظم پر کار پر تلاش بشه. این بحث رو نمیاریم توی مداره گفتگوامون و تو دام دشمن الان گرفتار شده. دام دشمن چیه؟ یه جریان تهاجم فرهنگی مستمر و مؤثر را انداخته. همزمان که این آرام آرام دارد آثار خودش رو ظاهر میکنه و یه نسل جدید بی هویتی آرام آرام دارن رشد میکنن، همزمان هم دشمن دارد برای ما مشکلات اقتصادی و انرژی هسته یا اینا رو مسئله میکنه. همه این سرگرم مشکلات روزی و اونم دارد آرام آرام آثار خودش رو ظاهر میکنه. اینا مسئله اصلیش که به خصوص باید تو این مقطع کاندیداها از طریق رسانه به طور جد بگن تو ما اصلا تحلیل چیه نسبت به مقوله فرهنگ، که خدا نکرده مثل یه دولتی نشد که یک روحانی با لباس و عمامه بیاد بگه ما بنا نداریم کسی ببریم بهش، که ناچار شد حضرت آقا دو هفته بعد بگه اتفاقا ما تشکیل شدیم که ما کمک کنیم برن بهشت. یعنی ما اینقدر فاصله گرفتیم از مبانی دینمون. ببخشید من اخت
پرهر سپاسگزارم آقای دکتر بصیری عزیز. خود بله دوستان میگن که 162 رو شنوندگان عزیزمون میتونن تماس بگیرن و نظرات خودشون رو بگن و خب برنامه هم که به مناسبت 15 سالگرد افتتاح رادیو گفتگو آقای دکتر بصیری، من خاطرم هست که توی 7 جشنواره بین‌المللی رادیو بود اگر یادم باشه، آقای دکتر خجسته اعلام کرد که رادیو گفتگویی میخواد افتتاح بشه در آینده نزدیک، چیزی که حالا یادم میاد. و یکی از جدیترین در واقع اهداف رادیو گفتگو رو باز تا جایی که یادم هست ایجاد گفتگو برای رشد و توسعه جامعه ایشون اعلام کرد. و نکته‌ای که توی این موضوع در واقع طرح شد چند صدایی بود آقای دکتر بصیری، واقعا تکثر و تعدد و تنوع رسانه‌های ما توی حال حاضر میتونن چند صدایی رو برای رسیدن به توسعه ایجاد بکنن، یا ما اساسا توی رسانه‌ها کمکاریم مشکل ماست که نگاه به آینده نداریم، یا نه اساسا نقشه رسانه کشور دچار مشکله، یا اطلس رسانه کشور چه مشکلی داریم که این آینده محتملی که ترسیم هم شد یک بار، یعنی اون چینی که شما فرمودید آقای دکتر که بنده عرض کردم موقعی که مطالعش کردیم همین برنامه های 5 رو داشت. امریکا با برنامه صدش که 4 تا 25، بعد هر 25 به 5 متعدد، مالزی دوباره به 5 مختلف. اما چرا ما نتونستیم با برنامه های در واقع 5 به آرمانمون دست پیدا کنیم؟ آیا رسانه ها اینجا نقشی داشتن؟ به نقش خودشون درست عمل کردن یا نه؟
بذارید من دوباره یه چیزی رو بگم. ببینید رسانه که وجود خارجی نداره اگر حرف نزنه. اگر ما یه منبری بسازیم بذاریم اونجا از چوب، هیچکی نره روش، میش میگن رسانه. اگر یه کاغذ سفیدی منتشر کنیم بهش میگن رسانه، نمیگن رسانه. چه وقتی به یه چیزی میگیم رسانه؟ که یک پیامی رو منتقل کنه. حالا تعریف آکادمیکش اینا رو کار ندارم. یکی که حرف میزنه بهش میگن رسانه، کتاب منتشر و روزنامه منتشر میکنه. اساسا شیطانم با رسانه پدر ما رو برد به از بهشت دور کرد دیگه، درسته؟ حل ادله که علی شجره الخلد اصلا همین گفت، میخواد ببرمت بهشت. حالا آمریکاییان باشو صحبت کنی، هر جای دنیا قدرتمندان، امیرالمومنین هم نامه مینویش، معاویه نامه مینویش به امیرالمومنین که مثلا آقا بیا من کاری ندارم میخوام برم، فقط شما بیا. یعنی شبهه مینداخ، حرف خوب میگم، میخواد شما رو ببرم بهشت. مسئله اینه، آدمی که با رسانه حرف میزنه، آدمی که این کاغذ سفید رو سیاه میکنه، آدمی که روی این منبر قرار میگیره، پشت این تریبون قرار میگیره و تبدیل میشه به رسانه، این آیا ساختار مناسبی برای هدایت مردم دارد یا ندارد؟ اندیشه مناسبی برای هدایت مردم دارد یا ندارد؟ رسانه‌ای که صرفاً در یک نظام کاملا دموکراسی از هر وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت استفاده میکنه، مطمئن باش وقتی بهش بگی آیا شما بنزین را گران میکنی، میگه که در دولت من نخه بنزین گران نه. چرا؟ چون میترسه رأیش بریزه. تا وقتی که شما اینقدر از رأی ریختن میترسی که از گفت بیان حقیقت خودداری میکنی و رسانه‌های تو هم بهش ضریب میدن، حرفایی رو که باید بزنی. ما اینقدر جالبه، مثلا من خودم صبح جمعه فهمیدم. چرا صبح؟ یعنی چی؟ جسارت داشته باش، بگو که ببخشید من 2 ماه این تصمیمو گرفته بودم. از چی میترسی؟ میگی من صبح جمعه، میگی نکنه رأیم بریزه، بذار یه شوخی بکنم. ما نمیتونیم با سرنوشت مردممون به خاطر اینکه مثلا 2 نفر به ما رأی ندن بازی کنیم. ساختار رسانه‌های ما دچار مشکله. یعنی یه رسانه که بیاد حقیقت رو بدون لاپوشونی بگه بسم الله الرحمن الرحیم، همین حرف که شما زدی، آقا بانک من نمیتونه سود نگیره. میگی چرا نمیتونه؟ 0%ش کنه. میگه بانک از کره مریخ نیومده، یا برادر منه، یا خواهر منه، یا پدر منه. اینا کارمندن. توی ساختار اقتصادی بیمار که باید نفت بفروشی بانک رو اداره کنی، اگر سود نگیره، سود صفر، میگی من یه خونه خریدم سال 85 به 20 میلیون تومان مثلا، بانک از من 2 برابر 10 تومنشو وام داده، 20 میلیون ازم پد 2 برابر. چه رباخوریه؟ میگه بانک هم میگه ببخشید خونه که در سال 85 شما خریدی 20 میلیون تومان، الان بیا من همون 10 تومن ازت پس میگیرم، خونه رو به من بده ببینم به همون قیمت. میگه خونه تو شده مثلا 200 میلیون تومان، اون وقت من سودم. میگه همه چیزو متعادل کن. کی میاد این حرفو بزنه؟ نمیزنیم. ما تریبونداری و سخنرانی و جلب توجه مردم و آی این پرایدایی که میسازیم قاتل مردمن تو خیابونا. خب عزیزم پراید سوار نشو، یه چیز دیگه سوار شو. پراید که اصلش اصلا فورد فستیوال مال آمریکاییاست. چون ما دوست داریم مردم رو. مردم ما میگیم آقا این کارخونهایی که داریم، این کارخونه به درد نمیخوره، برو خارجی شو وارد کن. یه مدت وارد، ولی نمیگیم که ببخشید کره جنوبی که ساختارشو شکل داد، واردات هر گونه کالایی رو مصرفشو چنان مالیات بس که مجبور شدن مردم جنس کره ای مصرف کنن. ما آیا فرهنگ مصرف جنس داخلی داریم، در حالی که بسیاری از جنسای داخلی که تولید میکنیم جنسای خوبی هستن و عمرم دارن و خوبم کار میکنه؟ نداریم. وقتی من میگم مسئله فرهنگ، وقتی میگم رسانه، منظورم اینه که شما وقتی میگی رسانه، از آدما باید نام ببری. میگی آقای بصیری شما آیا به مردم اینجوری حرف میزنی؟ این آدمه شکلش مهمه.
آقای دکتر بصیری، شما توی بحث فلسفه رسانه، خب ما رسانه رو 3 فرم میبینیم واقعا، یا ابزاری یا فرهنگی یا ماهیتی. اشکال نداره، شما دارید ابزار میبینید الان رسانه رو، هیچ ایرادی نداره. روشنفکرهای متعدد و نظری پردازهای فراوانی داریم تو دنیا که اینجوری میبینن رسانه رو. اما میخوام این سوال رو بر اساس نهله فکری خود شما داشته باشم. میخوام ببینم که از این ابزار درست استفاده کردیم در جهت در واقع توجیه مردم؟ اگر نکردیم چرا؟
بله، هر اون جمله خوبی گفتی نهله فکری من یه بار برای مخاطبان و مهمانان برنامه بگم، اینا فکر و اندیشه من الزاماً درست نیست. تا ما داریم گفتگو میکنیم، آقای دکتر رد میکنن و خیلی هم خوبه، منم یه چیزی یاد میگیرم. من بر اساس اون چیزی که فکر میکنم و الان 25 ساله دارم کار رسانه میکنم، از کف کار، یعنی از ویگ و وی افسو شروع کردم تا مسئولیت‌های متعدد، رسانه من مستقل نیست که بخواد این کارو انجام بده. رسانه من دستوری کار میکنه. من به ایران خودرو میگم چه 20 هزار.
یعنی شما تایید میکنید رسانه‌مون اقتدارگرا عمل میکنه؟
اسمشو بذاری اقتدارگرا یا بذاری وابسته، به نظرم خیلی مثلا من ویترین احزابم. یه ویترین زدی و چون پول رسانه داری، پول میخواد، پولشو کی میده؟ یه قوه عاقله که میخواد، نه یه قوه که میخواد رای بیاره. قوه منظورم قوای سگانه نیستا، یه کسی که میخواد رای بیاره رسانه زده. یه رسانه میزنی مستقل به ارشاد میگه ازش حمایت کن.
البته من نمیخوام رای بیارم، الان اینستاگرام من داره پخش میکنه، هیچ رای در کار نیست آقای دکتر. میخوام بگم که بله، میخوام بگم که الان که اینستاگرام شهرام گیلابادی در واقع داره پخش این برنامه رو داره همونجاست و مردم دارن میبینن از اون طریق، بابت چه چیزیه آقای دکتر؟ الان فصل تولید رسانه‌های شخصی توی چه چیزی؟ توی فلسفه شبکه. یعنی روایت من از موضوع همین امشب اصالت پیدا میکنه. نه. پس دیگه نمیتونه ابزار باشه، چون که پوینت آویو یا زاویه دید معنایی منه که داره ارجح
زیادتر شده. بله ولی بله. سانسور مثل قدیم نیستش که مثلا ببین آقای گیلابادی عزیز، شما 20 سالی که من میشناسم، اگرچه میگی من تئاتریم ولی به نظرم شما بیشتر رسانه‌ای.
33 سال بیشتر نیست که تو رسانم آقای دکتر.
ولی آره 33 سال بیشتر نیست
جان،
مشخص
18 سال آقای دکتر،
48 سال داره
50.
آره من میخوام بگم آقای گیلابادی عزیز، ببین شما رسانه‌های مختلف در جایگاه مختلف، از جایگاه روابط عمومی مالکشی یه رئیسی در یک جایی، به احزاب کاری ندارم و کلی میگم، روابط عمومی کارش همینه دیگه، اگه اتفاق بعدی افتاد سریع بده جمعش.
امروز 27 اردیبهشت ما روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک میگیم، اما شما مالکششو نکنید دیگه آقای دکتر.
من خواستم بگم که آقای بومیانیان اشاره کردم ولی زود ازش رد شدیم و یک بحث بسیار مستوفایی رو میطلبه و توجه ویژه‌ای رو به هر حال برای رسیدن به اون چشم‌اندازی که و ایدئال‌هایی که ذکر شد، و شاید به هر حال با این نگاه مشکل آقای بصیری هم حل بشه. ببینید
آقای بصیری که طفلی مشکلی نداره الان.
میخوام بگم که
آقای دکتر بصیری،
میخوام بگم که راهکارهایی که ببینید کجاها ما تونستیم از به هر حال چالش‌های بزرگ عبور کنیم، اونجایی که افراد از خود گذشتن و به خدا پیوستن، یعنی با خدا معامله کردن. اگر در جنگ ما به جایی رسیدیم، حاصل تلاش افرادی بوده که خود رو ندیدن و خدا رو دیدن. اگر جاهایی بوده که ما از لحاظ علمی به حال به جایی رسیدیم، باید به همین شکل.
آقای دکتر موسوی، اگر همین رو تبدیل به مدلش میکردیم، الان اون رسانه‌ای که آقای بصیری فرموده بود می‌فرمودن در واقع تولید شده بود. چرا نتونستیم این کارا رو کنیم؟
حالا من یه نکته‌ای می‌خوام بگم. ببینید نکته این هستش که سالهاست ما میگیم که بهترین بچه های ما به هر حال اینها میرن به رشته های فنی. خود من مثلا الکترونیک دانشگاه تهران مثلا رفتم، ولی الان معتقدم که نه، بهترین بچه های ما باید برن جامعه شناسی بخونن، اقتصاد بخونن، بعد روزنامه نگاری بخونن. همین حالا در دانشگاه دانشجوی روزنامه نگاری من دارای پایه‌های لازم برای اینکه من او رو ارتقا بدم نیست. خب اما برگردم به نکته‌ای که آقای بنیانیان گفته.
ببینید دکتر درست گفتم، صبح تو اینستاگرامت میگن که فلانی گفت.
آقای
میگم یعنی یک جایگاهی تو اون کار میشه بکنه.
چون شما
میگم روابطتون یه جایی که میتونه اون کار کردو داشته باشه، مثل رسانه که میتونه کارکرد اصلا غیر انقلابی غیر دینی داشته باشه، روابطتون میتونه یه کارگرد مالکشی داشته باشه، میتونه یه کارکرد برقراری ارتباط دو طرفه داشته باشه.
شما درست کردید یا آقای دکتر، چون از میکروفون رادیو گفتید مالکشی
میتونه این جایگاه داشته باشه، این کارکرد.
یه نکته‌ای گفتید ما باید انسان بسازیم. خب این نکته اساسی است. ببینید یک تیم 9 نفره دانشجوی دکتری با 5 استاد در رشته های مختلف، اینها کار کردند ببینیم که چگونه باید ما این شکاف موجود با کشورهای توسعه یافته رو چکار بکنیم؟ کمش بکنیم. شاید اینجا بشه این رو گفت، حالا شاید به من خیلی خورده بگیرن، اما نکته‌ای که رسیدیم این هستش که ما تا به حکمت و اشراق بر نگردیم قادر به پر کردن این شکاف نیستیم. وقتی از تمدن بزرگ شرق صحبت میکنیم زمانی رو میگیم که افراد به این اعتقاد داشتن، یعنی وقتی میخواستن مسئله‌ای رو حل بکنن دو رکعت نماز میخوندن. ما تا جای جای چالش های بزرگ انقلاب وقتی اینگونه عمل کردیم گذشتیم و میاییم سراغ افراد. از همین مردمی که به بنده با رفتار و فرهنگ غلط اعتماد ندارن میبینیم که به یک فردی که برای خدا کار کرده اعتماد دارن. اصلا دیگه بحث مربوط به رنگ و بحث مربوط به خط سیاسی و اینها میره کنار. نکته ی آیه گیلابادی گفتن در مورد کاندیداها، کسی که به حال خودش سالها به هر حال یک مسئول بلندپایه بوده امروز صحبت زیر میز زدن میکنه، این مثل زمانی است که به هر حال تعداد زیادی از نماینده های مجلس اینها دم از خروج از نظام بزنن و زدن. اصلا چه معنی میده این مسئله؟ مسئله اساسی همون ساختن انسانی که ما فراموش کردیم. سالها قبل بود که هست آقا توی نماز جمعه این نکته رو اشاره کردن که آقا ما به لحاظ تکنولوژی پیشرفت های زیادی داشتیم، به لحاظ پزشکی به همین ترتیب، اما از لحاظ اخلاقی نه اونگونه که باید ما پیش نرفتیم. حالا اخلاق رو باز شما میدونید باز باید بیاریم تو دایره فرهنگ معناش بکنیم دیگه.
هرچند که اخلاق ما تابع حکمت ما باید باشه از یک سمت، آقای دکتر البته خدمت شما زیره به کرمان بردنه، از یک سمت فلسفه ما
بردنه، بله
بله از یک سمت در واقع فلسفه و از یک سمت حکمت ما و اخلاقمون قدما اینجوری تعریفش کردن. خب ما کمتر از واقعا 10 دقیقه تا پایان این بخش داریم و میز آینده که فرمودن خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از بزرگان و بزرگوارانی که با ما همراه هستن 2 دقیقه واسه جمع‌بندی خدمتون خواهیم بود، اما همکار خوبم کارشناس رسانه، کارشناس عزیز رسانه شهاب دارابیان توی استودیو هستن. سوالات فراوان مردمی به دست ما رسیده که شهاب بعضیاشو مطرح میکنه که اگر نیاز بود پاسخی هم دریافت خواهند کرد. خدمتتون هستیم شهاب جان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما گیلابادی و میهمانان حاضر در استودیو. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. پیامک‌های بسیار زیادی آقای دکتر برای ما رسیده که شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق تارنما و نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما در ارتباط بودن و پیامک هاشون رو برای ما فرستادن. خیلی از این پیامک ها حالا تشکر کردن مردم، اما سوالاتی رو هم دوستان پرسیدن.
یکی از تشکراش بابت در واقع بی پی رای حرف زدن کارشناسای عزیز بود که فراوان داریم.
بله بله از پیامک های مختلفی از نقاط مختلفی هم آقای دکتر
یعنی
برای ما
نشون میده که حرف آقای دکتر در واقع بصیری نکته درستیه. بله. ما حتی رسانه هم که در اختیار کارشناسامون قرار میگیره خیلی از اوقات آقای دکتر بصیری خود کارشناس هم خودشون رو سانسور میکنن. من خاطرات فراوانی در این ارتباط دارم،
سانسوری های خودم آره. خاطرات زیادی دارم،
نه تنها خودم بلکه کسانی که در واقع اپوزیسیون بودن وقتی که میکروفون روبروشون قرار گرفته 180 درجه تغییر کردن. بله بفرمایید.
بله دوستان زیادی از نقاط مختلفی برای ما پیامک فرستادن. آقای مرتضی عارفی از تهران گفتن که از کارشناسان بپرسید در رقابت رادیو با رسانه‌های جدید آینده رادیو رو چطور ارزیابی می‌کنید. شنونده‌ای هم با پیش شماره 0912 سه شماره پایانی 731 گفتن که از آقای دکتر بصیری بپرسید نسخه شما برای حیات و تأثیرگذاری رادیو در دنیای امروز چی است. خانم سمیرا عبدالرحیمی از زنجان گفتن که رادیو گفتگو در فضای فعلی چه رسالتی رو دنبال میکنه برای ما بیان کنید. و پیامک های دیگه آقای علیرضا معتقدی.
خب میخوای نگه داری؟ بله. سه تا سوال گردن کلفته خیلی خاصه که یکیش با آینده رسانه ها برمیگرده که بخشی از این آینده رسانه ها واقعا فنیه. آقای دکتر موسویان شما بفرمایید.
بله. ببینید من اعتقاد خودم رو میگم که رادیوی گفتگو و یا رادیوهای یک طرفه عمرشون چندین سالی که سپری شده، یعنی وقتی که به هر حال مخاطب هر زمان که بخواد دسترسی به یک پیام داره دیگه خودش رو مقید نمیکنه رأس ساعت خاصی بیاد و به هر حال برنامه خاصی ببینه. این به هر حال طبیعی است که و خب رادیو گفتگو هم حرکت خوبی رو آغاز کرده بود که برنامه هاش رو علاوه بر به اصطلاح به صورت صدا تصویری هم ارائه بده، انباشتگی خبرش رو در سایتش به حال ایجاد کرده بود. این باید به حال
آقای دکتر موسویان یه در واقع اکسیر گمشده انسانی وجود داره که مخصوص ما هم نیست. توی کنفرانس رسانه‌ای آقای دکتر بصیری توی بارسلون رئیس کنفرانس آخرش برگشت گفتش که آقایون ببخشید من ایمیل ازتون نمیخوام، لطفاً جلوی در آدرساتون رو بنویسید، من میخوام واسهتون کارت پستال بفرستم. آقای دکتر بنیانیان، یعنی این که بخشی از موضوعات در واقع امروز ما برمیگرده به اکسیر گمشده‌ای که اسمش گفتگوه. الان اگر با یک مثلا نرم افزاری مواجهیم، یک اپلیکیشنی که میاد گفتگوی در واقع صدایی رو داره گسترش میده به اسم حالا هر چیزی و دو تا فقط دعوت رسمی توی کشور داره، یه دفعه یک انفجار مخاطب رو باش مواجه میشه، یه چیزی یه نیازی درش نهفته است به نظر من که اون نیاز هیچ موقع کهنه نمیشه. شاید ما نرفتیم سمتش نه آقای دکتر بصیری و اون نیاز گفتگوه.
ببینید آقای گیرآبادی من این دوزی بدم.
بله بله.
گفتگو سر جای خودش، ولی همون وسیله، همون زیرساختی که شما میگید وقتی یک بار ایجاد شد امکان به هر حال مراجعه مجدد رو میده و این موضوعی که من میگم باید ارتقا پیدا کنه. یعنی رسانه نوین رسانه است که وقتی پیامی درش ایجاد شد دیگه قابل حذف نیست و این میمانه، انباشتگی ایجاد میکنه. این نکته است که بایستی تفاوت بین رسانه نوین و رسانه غیر نوین یا سنتی رو ما
درستش بذارم.
به هر حال ببینید امکانات وسیع الان در معاونت صدای به هر حال رسانه ملی وجود داره. این امکانات بایستی بیاد و به شکل به اصطلاح خیلی بهره‌وری در بسترها و چارچوبهای ساختارهای جدید قرار بگیره. حالا ما یه ایران صدا رو داریم، من فقط یه ایران صدا داریم.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که یه آدم فنی داره از این حرفا میزنه، چون یادمشون 17-18 سال قبل درگیریمون با دوستان فنی این بود که ما در آینده نیازی به رسانه‌های مالتی مدیا داریم، یعنی رسانه‌های 32 رسانه باید کنار هم قرار بگیرن و اون موقع رادیو و صدا یک بخش این رسانه است. و الان واقعا خوشحالم که آقای دکتر موسویان که اون بدنه فنی بود الان داره در مورد رسانه‌ها اینجوری میگه. آقای دکتر بصیری خدمتتون هست.
بله، چی باید بگم؟
همون نکته ای که عرض کردم، یعنی این که و سوالی که شهاب دارابیان هم داشتن، آینده رسانه ها خصوصا رسانه ای مثل در واقع صدا چی میشه، چه آینده ای میشه واسهش ترسیم کرد؟
من آینده همه رسانه ها رو خیلی خوب میبینم. یعنی چی؟ تو هر بله، همونطور که کتاب، همونطور که الان رو پوست آهو که رسانه قدیمی بود، شما یک مطلب خوب بنویس تمام جهان رو فرا میگیره. جانا سخن تازه بگو تا جهان تازه شود. اگر میخوای رسانه شنیده بشه و دیده بشه باید سخنی تازه بگی، سخنی جدید بگی. این نرم افزار اپلیکیشنی که برادرمون آقای گیل‌آبادی گفت میتونه اصلا تو میدون انقلاب چند نفر وایسن حرف بزنن، جاش که مهم نیست، که مسئله حرفیه که توی زده شده. مثلا شما تا حالا با آقای آ گفتگو نکردی، اولین جایی پیدا شده که طرف میاد وایمیسه با مردم حرف میزنه. ای که رادیو گفتگو مثلا شنیده نمی شود یا می شود، البته من رادیو گفتگو رو دوست دارم به خاطر که فکر می کنم مخاطبش متفاوته، یعنی اون مخاطبه برای من کی نمیخوام تقسیم بندی کنم، آقای گیلابادی هم هی پخش میکنه اینا رو دوباره فردا من باید جواب بدم. مخاطب رادیو گفتگو خلاصه دوست دارم به دلایل. میخوام بگم که ما حرفی برای گفتن داریم، شما رو پوست آهو بنویس بکنش توی شیشه بندازش تو آب، راه خودشو پیدا میکنه. ولی مسئله اینه ما بشر از ابتدای تاریخ تا الان